دبیرستان بودم اون وقت من، عرض کنم خدمتتون که دو تا عنصر به شدت در انقلاب به ضرورت تبدیل شده بود، یکی استقلال یکی آزادی. یعنی دانشگاهیان و مبارزان سیاسی بیشتر از آن که به مذهب بپردازن که ما انقلاب مذهبی لازم داریم و انقلاب دینی لازم داریم، بیشتر به فقدان آزادی و فقدان استقلال در کشور تأکید می‌کردند و آمیختگی تام و تمام تصمیمات حاکمیت روز رو با دستگاه حاکمه آمریکا نشان آشکاری از عدم استقلال یا وابستگی ایران به سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا می‌دونستند. در حقیقت مبارزین اون روزگار ایران رو حیات خلوت آمریکا و سیاست‌های آمریکایی می‌دونستند و از این جهت به شدت به هویت ایرانی انگشت تأکید می‌گذاشتن و تحریک می‌کردن استقلال طلبی رو، و این تلاش برای استقلال در مبارزه با آمریکایی‌ها و جریان‌های مبتنی بر این نگاه آزادی رو طلب می‌کرد. یعنی وقتی که می‌گفتن ما استقلال می‌خوایم و مقاومت می‌شد، می‌گفتن اگر آزادی داشته باشیم می‌توانیم به استقلال برسیم، و آزادی، فقدان آزادی در حقیقت مستاقش زندانیان سیاسی و بازداشت‌های سیاسی در اون روزگار بود. الان برای خیلی از اتفاقات ما ممکنه که حاکمیت‌هایی رو در منطقه یا در ایران دولت‌های رو سرزنش بکنیم، ولی واقعیت این است که در قبل از انقلاب حتی بعضی از کتاب‌ها زندان داشت و خواندن یک کتاب یا گرفتن یک کتاب از یک فرد خودش سند جرم بود. اینا همه حکایت داشت از این که در کشور آزادی وجود نداره. حالا چقدر این مسئله با واقعیت منطبق بود چقدر نبود، اون مسئله است که باید تاریخ قضاوت درستی بکنه. ممکنه ما دچار حب بغض باشیم، ما از انقلاب خوشمون بیاد و بگیم آزادی نبوده، عده‌ای انقلاب رو مفید ندانن و بگن آزادی هایی که بوده به اندازه کافی بوده و نیازی بیشتر از آنش نداشتیم، به بیشتر از اون دیگه نیاز نداشتیم. لذا من حرفم اینه که در اون روزگار اتفاقا اون موجی که راه افتاد که آقا امام رو توی ماه دیدن، اینا موجهایی بود که به نظر من از طرف جریانهای عوام یا مخالفین آگاه انقلاب داشت شکل میگیره، برای از چشم انداختن و از تأثیر انداختن حرکت انقلاب. چون موج دیدن امام توی ماه یه هفته بیشتر مثلا مطرح نبود، باز این رفت، همه هم فهمیدن که این یک حرف بی‌مبنایی، اصلا یه توهم بیشتری سر کم ببینه، حتی اگر تصورم بکنه داره میبینه توهم بیشتری است. بنابراین اینها رو نمیتونیم مبنای انقلاب بدونیم. به نظر من مبنای انقلاب آگاهی بود و مطالبه آزادی خواهانه. در انقلاب 57 بیشترین نقش رو همونطور که دیگر دوستان هم گفتن خواسته و ناخواسته آمریکایی‌ها در ایران داشتن. آمریکایی‌ها هم در سیاست غلطی که پیش رو کردن در مواجهه با ملت ایران، در یه جایی سرکوب و کودتای 28 مرداد، در یه جایی سرکوب و حمایت از سرکوب در 15 خرداد 42، و در یه جایی با فشارهایی که اومد از طرف مردم، فضای باز سیاسی و گشایش هایی که به تعبیر خودشون میخواستن انجام بدن تا فضا رو باز کنن که آرام بشه، اون وقتی بود که این نطفه انقلاب بسته شده بود، متولد شده بود و داشت رشد میکرد و رشد سرسام‌آوری هم داشت میکرد. اینجور نبود که اگر فضا رو باز کنن مردم بر میگردن. اتفاقا در اون دولت‌های پنجگانه منتهی به انقلاب که با دولت آقای بختیار فکر کنم 5 تا شد، در این دولت‌های پنجگانه هر کدوم اومدن یه فضای جدیدی رو ترسیم کردن و اونای قبلی رو متهم می‌کردن و می‌گفتن اینجوری. تا حتی دیدید که مجلس شروع کرد به استیضاح وزرای قبلی، به استیضاح دولت، یه جایی به شخص شاه تعرض می‌شد برای اینکه این مداری از تب و تاب انقلاب بکاهند. اما مردم اینقدر فضا رو مناسب می دیدن برای بیان مطالبات فروخفته خودشون و سرکوب شده خودشون که حتی شعار میدادن اون سال مثلا برف نمیومد، باران نمیومد، یادتونه که شعار میدادن به کوری چشم شاه زمستون هم بهاره. ببینید این شرایط شرایطش بود که صفر و صدی بود.
ممنون آقای
جوابید. کسی با دیده خردمندانه این که خوب است یا بد است تجزیه و تحلیل بکنیم نگاه نمی کرد. اون روزها روزهای سیاه و سفید بود، هر کی منصوب به شاه بود سیاه بود، هر کی بری از شاه و منتصب به انقلاب بود سفید بود. طرف مقابل هم همین کارو میکرد، طرف مقابل هم طرفدارای شاه خیلی تلاش کردن، حتی راهپیمایی میخواستن راه بندازن در همین شهرهایی که ما بودیم، میدیدیم جلو ماشینا رو میگرفتن، اگر عکس خمینی تو ماشین بود میزدن شیشه ماشینو میشکستن، ولی اینا نفرت آفرینی میکرد.
ممنون آقای جواد دیاسا.
به نظر من آمریکا و بی‌تدبیری های شاه کار رو به جای رسونده بود که دیگه انعطاف معنا نداشت.
آگاهی و آزادی مبنای انقلاب بود و نمیشد جلویش را گرفت. محمد صادق جوادی اسار در مشهد بر زبان می آورد. آقای آهی، با این سیاست‌های دولت‌های ایران در 25 سال بعد از کودتای 1332، سرکوبی اعتراض‌های خرداد 42 و به ویژه سیاست‌های سال‌های بعد از دولت علی امینی میشد از انقلاب اجتناب کرد؟ آقای جوادی اسار میگن نمیشد و دلایل دیگری هم آوردن.
یه جایی بذارید من موافقت بکنم با صحبت آقای جوادی حساد، و اونم اینی که گسترش مشارکت در یکی دو سال آخر اونطور که خانم کیان میگفتند جلوگیری از انقلاب نمی کرد، برعکس موجب تشدید حرکت انقلابی می شد. اتفاقا این کارم سعی کردن، اتفاقا سیاست دولت شاه همطور که آقای جوادی اسار گفتن همین بود، فضای سیاسی بازتر اونجا دیگه این فرصت نبود. گسترش مشارکت، نهادهایی که لازمه اون هستند، مهارت‌های داد و ستد پارلمانی که لازمه این هست که گسترش مشارکت به انفجار نینجامه بلکه سازنده و متقارب باشه، اینا طول میکشه، اینا مینیموم 10-15 سالی طول میکشه و این 10-15 سال رو داشتیم. اما آنجایی که میخوام نقد کنم صحبت آقای جوادی حصار رو، این که ریشه این انقلاب آگاهی و آزادی بود. آخه اگه کسی آگاهی داشته باشه میتونه قبول بکنه که آقای خمینی آدمی که معلوماتش در حدود قرون ظلمت مراجعش هم اونجا میتونه آزادی بیاره. نه، رول روشنفکران هم کم میبینن در این. البته کسی مثل آقای شریعتی یه احساسات دینی شهری شده های سریع که از بافت سنتی خارج شدن و یه جای مثل دین رو میخوان بهش دکیه کنن، اونا بله مفید بود، ولی ساختار قدرت، آناتومی نظام قدرتی که به وجود اومد، رابطه نسبتاً مستقیم بین یه رهبر کاریزماتیک از قرون ظلمت و یه توده‌ای بود که دچار انومی به قول امیل دورکاین شده بود، یعنی دچار بیهنجاری شده بود و میخواست به یه جایی خودشو ببنده که جبران از دست رفتن اون بافت سنتی رو داشته باشه، و الا چه آگاهی چه آزادی؟ کدوم فرد آگاهی میتونست انتظار داشته باشه که مشکلات ایران آن روز و امروز رو یک کسی با ذهنیت با جامعه آقای خامنه ای حل بکنه؟ روحانیت ایران همچی باوری نداشت. روشن‌ترین تصویر راجع به اینکه چه فاجعه‌ای در پیشه اگه ما اقتدا با آقای خمینی بکنیم، آیت الله شریعت مداری برای من به قدری به وضوح روشن بیان کردن، به همون دلیل هم حالا به طرق مختلف ایشون رو نابود کردن. نه، من فکر میکنم این یک شکست نظام قدرت سابق که انعطاف پذیری کافی به علت عدم گسترش مشارکت رو نداشت و بعد جانشین شدنش با یه رابطه یه توده با یه رهبر کاریزماتیک. عرضم تموم.
پس از شهریار آهی که میگوید انعطاف ناپذیری کافی حکومت مبنای انقلاب بود، نه آزادی و آگاهی. آقای خادم، ببینید، این به آوردن تانک و جسه به خیابون اشاره شده و جری شدن معترضان به جای کاربرد شیوه های مهار جمعیت مثل ماشین آبپاش و سلاح سرد. مثلا در نوشته های دارش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی در دوران شاه، این استفاده از سلاح گرم در دوران دولت بختیار هم ادامه پیدا کرد. آیا با این نوع شگردها انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
به نظر من به هیچ عنوانی جلوی انقلاب نمیشد با این وسایل گرفت. چون گذرین ببینید، وقتی که دولت، مثلا من برای نمونه میگم، چون راجع به نکته‌ای که راجع به آب پاش و اینا گفتید، در ایران وجود نداشت. تازه یکی از دوستان مشترک من، آقای آهی، همون حدود تکنم روز دوم یا سوم حکومت دولت آقای بختیار بود که پیشنهاد کرد که همین زمانمون رسیده که شما این وسائل داشته باشید. بنابراین شروع کردم وارد کردم. نه، ببینید، انقلاب وقتی که شما برای جلوگیریش از خشونت شروع کردین استفاده کردن، هرگز نمیشه جلو گرفت. بنابراین من با هر گونه، من اصلا نمیتونم تجسم کنم که در اون شرایط اصلا میشد با خشونت جلوی انقلاب گرفت. البته اینجا یک نکته اساسی رو که من میخواستم، ممکنه یه قدری جواب سوال شما رو به طور مستقیم ندم، به طور غیر مستقیم بدم. یکی از اشتباهات عمده بعد از 28 مرداد، کودتای 28 مرداد، به نظر من نیروهای ملی کردن. این معنا که نیروی ملی همیشه باید اینو درک میکردن که آقا یه اتفاقی در مملکت افتاده و حکومت دلخواهشون از بین رفته، ولی با این اون معنا نیست که آدم مملکت رو به سوی دیکتاتوری سوق بدن. چون نیروهای ملی به نظر من، این حرفی که دارم میزنم به احتمال خیلی زیاد مورد انتقاد بسیار از دوستان جبهه ملی من قرار خواهد گرفت، ولی واقعیت اینه که جبهه ملی بیه نه فی دیگری میتونست با پادشاه کنار بیاد و اجازه نده که در مملکت 100% یک شخص مملکت اداره کنه. میدونیم روایت ها هست، اسناد هست که پادشاه به آقای صالح پیشنهاد نخست وزیری کردن و غیره و غیره و غیره. بنابراین بایکوت کردن در یک نیمه دموکراسی که در ایران وجود داشت، بزرگترین اشتباهی که نیروهای ملی به نظر من کردن. بنابراین نتیجه پوزه خرداد اینا همون بود، چون خلع نیروهای ملی واقعا از جامعه سیاسی ایران از بین رفته بود و همه چیز دست روحانیت داده بود. علاوه این نکته رو باید یادمون نره که ما همیشه، خود من بارها و تمام دوستان ملی‌گرا، نسبت 28 مرداد یه تذکرات، یه انتقادهای، فحاشی‌های مفصلی کرده، ولی اصل اینه که شما در یک جامعه که نیمه دموکراتیکه، شما نمیتونید بگید بعد 28 مرداد بلافاصله دیکتاتوری تمام شون زندگی رو در بر گرفت. اینطور نیست، زمان وجود داشت، منتها آشتی رو نیروهای ملی به خاطر وجاهت ملی که اغلبشون میخواستن داشته باشن به هیچ عنوان زیر بار نمیرفتن، یا مصدق یا پادشاه، اینطور نیست. بنابراین این نکته رو من از این نظر یادآوری میخوام بکنم که ما نیروهای ملی این اشتباه رو در قبل کردیم به نظر من، شخص من، و امروز هم به احتمال خیلی زیاد باز نیروهای ملی اشتباه رو خواهند کرد. بنابراین یک توجه داشته باشید که همش سرنیزه، همش وسایل مدرن جلوگیری از تظاهرات مردم یا رخنه کردن در سازمان‌های ملی و کسانی که مخالف دولت هستن جوابگو نیست. بنابراین اینو حتما به نظر ما، من در آینده نزدیک، در حالی که این رژیم در حال، حالا اگه شاید من از مطلب دارم خارج میشم، وارد سراشیبی سقوط شده، این خیلی از نیروها میتونن مفید قرار بگیرن و میتونه با همکاری اونها شاید یک دیکتاتوری بعدی رو که به احتمال خیلی زیاد پیش خواهد اومد و جلوشو بگیریم.
با کاربرد شیوه مهار جمعیت، یعنی کاربرد